باشه.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، یک ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامی کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی دارید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد. اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته‌هایان، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است ازبکستان در آینده نزدیک یک نشست منطقه‌ای را برگزار کند. یک مقام وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید صرف در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ‌ها و ناامنی‌ها بی‌جا شدند. یک فعال کانادایی ایرانی الاصل در زندان تهران درگذشت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است ازبکستان در آینده نزدیک یک نشست منطقه‌ای را برگزار کند و هدف این نشست ایجاد اجماع منطقه‌ای در مورد مبارزه با تروریسم است. هنوز زمان برگزاری این نشست منطقه‌ای به میزبانی ازبکستان مشخص نشده است. ازبکستان و برخی کشورهای دیگر آسیای میانه از گسترش ناامنی‌ها از افغانستان به این کشورها نگرانی دارند. اما مقامات افغان میگویند به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات ارشد افغانستان و ازبکستان در مورد مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در منطقه بحث کردند. شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است محمد حنیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس یک هیئت روز جمعه به تاشکند رفته است، با ویکتور محمدوف همتای ازبکستانیش دیروز در شهر تاشکند دیدار کرد. قرار است آقای حتمر با وزیر خارجه ازبکستان و شمار مقامات دیگر آن کشور نیز ملاقات کند. یک مقام وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید صرف در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ‌ها و ناامنی‌ها بی‌جا شدند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و هویت کنندگان، دیروز به رادیو آزادی گفت
بسیاری ها از ولایات جنگ زده بیجا شدند. امسال شمار زیاد مردم در ولایات شمال بیجا شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش دارد برای بیجا شدگان کمک های لازم بشری صورت گیرد.
بر اساس یک خبر دیگر، در ولایت شبرغان حدود 1800 دختر که خانواده هایشان از مناطق اصلیشان بیجا شدند شامل مکتب شدند. با گفته مقامات محلی، برای این دختران که خانواده هایشان از ولایات سرپل و فاریاب بیجا شدند، زمینه تحصیل به کمک مالی مؤسسه اکتید اتحادیه اروپا مساعد شده است. نصیر احمد یوسفی، مسئول پروژه دسترسی در مؤسسه اکتید، به رادیو آزادی گفت
در ساحات پروژه تطبیق گردیده که ساحات مهاجرنشین بودند. اطفال از واد قبلا به مکتب درس نخوانده بودند یا اگر خوانده بودند در ولسوالی ها و شهرها و ساحات مربوطه خودشان بودند.
به گفته افیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در مجموع در افغانستان 1,300,000 تن عمدتاً در نتیجه جنگ ها و ناامنی ها از مناطق اصلیشان بیجا شدند. سلسله مسابقات پنج آوره بین‌المللی کرکت در شهر شارجه جریان دارد و قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان باز هم با تیم ملی کرکت زیمبابوه روبرو شود. مسئولان کرکت بورد افغانستان گفتند در برابر زیمبابوه از آمادگی خوب برخوردارند. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه تیم زیمبابوه را شکست داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک فعال کانادایی ایرانی الاصل در زندان تهران درگذشت. رام امامی، پسر این فعال محیط زیست، دیروز از طریق تویتر نوشت که پدرش کیاوس سید امامی در زندان وفات کرده است. آقای امامی در ماه جنوری توسط مقامات ایران دستگیر شده بود. به گفته پسر این فعال، مقامات ایران گفتند کیاوس سید امامی خودکشی کرده است. سید امامی که در این امریکا درس خوانده بود، به حیث رئیس بنیاد حفظ حیات وحش که هدف آن حفاظت از حیوانات نایاب ایران بود کار میکرد. وزیر دفاع جرمنی با نیروهای این کشور در منطقه کردستان عراق دیدن کرد. اورزلا واندرلند گفت نیروهای جرمنی باید به این نکته تمرکز کنند که نیاز برای آنها در عراق در هنگام دوره انتقال چیست. وزیر دفاع جرمنی تاکید کرده است که باید نیروهای این کشور به ظرفیت سازی در عراق توجه کنند. در حال حاضر حدود 150 نظامی جرمنی مصروف آموزش نیروهای کرد در عراقند. این نیروها با گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش می جنگند. و خبر آخر این که سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان تشنج زدایی در بحران بین سوریه و اسرائیل شده است. این درخواست پس از آن صورت گرفت که اسرائیل حملات هوایی را در داخل خاک سوریه آغاز کرد. استفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در یک اعلامیه روز شنبه گفت آنتونیو گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی دارد که افزایش تشنج بین اسرائیل و سوریه بحران را در مناطق سرحدی بیشتر خواهد ساخت. در اعلامیه همچنان آمده است آقای گوتیرس از تمام جوانب خواسته است تا به قوانین بین المللی احترام نموده از افزایش تنش‌ها به شمول حملات هوایی جلوگیری کنند. اسرائیل بعد از سقوط یک طیاره‌اش توسط نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه حملات هوایی در آن کشور را شدت داده است. ترکیه نیز در شمال سوریه مصروف جنگ است و این همه نگرانی‌های سازمان ملل متحد را برانگیخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که ما را همراه هستید و این هم معرفی داشته‌های مهم برنامه. پلیس جرگه افغانستان میگوید اکنون موقعیت و موضع افغانستان غالب به نظر میرسد و باید پاکستان از سیاست دوگانه دست بردار شود.
افغان ملت بلغت طول نړۍ ته ورسه او افغان حکومت اوس په دې موضوع کې ډېر برلاسی ده، ځکه چې دوی اوس کولای شي هغه واقعیتونه ټولو نړیوالو ته وښیي او نړیوال د ځان مشکلې کړي.
کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه میگوید جامعه جهانی با درک حقیقت‌ها بر پاکستان فشار جدی وارد خواهد کرد تا از صدور تروریسم به افغانستان دست بردارد.
خداتی ریواونه که زخت دیر تلفات.
وزارت دفاع افغانستان از وارد شدن تلفات بر گروه داعش در این کشور خبر می‌دهد که به گفته آن شماری از اتباع خارجی در میان این کشته شدگان این گروه شاملند.
در یک هفته گذشته تلفات زیادی برای دشمن وارد شده است، بخصوص با گروه داعش. در یک عملیات 14 عضو این گروه کشته شده که 4 تنشان خارجی ها بودند. در عملیات دیگر 4 تنشان کشته شدند که 2 تنشان خارجی ها بودند.
اعلام حمایت صدها تن از جوانان در ولایت بلخ از خیزش های مردمی در پاکستان. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در جریان این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان تقدیم خواهیم داشت. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. چنانچه در آغاز گفتیم هیئت اداری ولس جرگه میگوید که افغانستان در گفتگوها بر پاکستان دست بالا داشته و برای پاکستان لازم است تا از سیاست دوگانش دست بردار شود. محمد نظیر احمدزای معاون دوم ولس جرگه این اظهارات را پس از آن بر رادیو آزادی مطرح کرد که از نرسیدن موافقه میان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان خبر داده شد. اما شماری از کارشناسان مذاکرات انجام شده میان افغانستان و پاکستان را به سطح پایین دانسته و میگویند این گفتگوها باید به سطح بالای آن آغاز گردد. همکارم جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده و گزارش دارد.
پس از آن که از عدم پیشرفت‌ها در گفتگوهای انجام شده در چوکات پلان عمل مشترک صلح و همبستگی میان کابل و اسلام آباد خبر داده شد، حالا هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که افغانستان در این گفتگوها دست بالا داشته و از حمایت خوبی برخوردار است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از اینکه اسلام آباد در بسیاری از نابسامانی‌های افغانستان دست دارد شاید این گفتگوها به زودی نتیجه ندهد، اما افغانستان فعلا تنها نیست.
پاکستان حالا باید سیاست یک طرفه را انجام دهد، نه سیاست دوگانه، به خاطر که مردم افغانستان صدایشان را به تمام جهانیان رسانیدن و جامعه بین المللی به این خوب آگاه شده است که حکومت افغانستان در این گفتگوها دست بالا دارد، به خاطر که آنها توانستند واقعیت‌ها را به جهانیان نشان دهند و آنان را رفیق و همراهشان سازند.
این در حال است که تا حال میان کابل و اسلام آباد در چوکات پلان عمل مشترک صلح و همبستگی در دو هفته گذشته 3 نشست برگزار شده است. نشست اخیر که در اسلام آباد برگزار شده بود دیروز شنبه به پایان رسید. وزارت خارجه افغانستان پس از پایان یافتن این نشست در اعلامیه گفت که هیئت‌های بلندپایه افغانستان و پاکستان با مسائلی که برای افغانستان اولویت دارد به نتیجه نرسیدند. در اعلامیه گفته شده است که هر دو طرف در بخش ساختن میکانیزم انکشاف همکاری ها پیشرفت داشته اند، اما در بخش مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت ها و همسویی در بخش صلح با موافقه نرسیدند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در مورد گفتگوهای دو روزه اسلام آباد در تویترش نوشته است که رای برخی موارد موافقه شده است، اما در برخی موارد هنوز هم به کار بیشتر نیاز است. رهبری این نشست را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از جانب افغانستان و تخمینه جنجاام معین وزارت خارجه پاکستان بر عهده داشتند، اما پرسش این است که با وجود علاقمندی و رفت آمد آیات‌های دو طرف چرا روی موضوعات مهم تفاهم صورت نگرفت. احمد سیدی محقق در بخش بین الملل و دیپلمات سابق افغان در پاکستان میگوید که مشکلات میان افغانستان و پاکستان بسیار عمیق است و در این صورت با گفتگوها به سطح بالاتر نیاز است.
افغانستان
مشکلات افغانستان یک مشکل بسیار بزرگ است. این یک موضوع افغانی، منطقوی و جهانی می باشد. در این موضوع روسیه، چین، ایران، امریکا، عربستان سعودی و دیگر کشورها دخیلند. تا زمانی که به سطح بالا در این خصوص گفتگو نشود، این موضوع این گونه حل نمی شود.
افغانستان به واره که تسلیم و تسلیم نشی با مزلی نهل
و گفته آقای سیدی فشارهای جامعه بین المللی به خصوص امریکا بالای پاکستان سبب شده است تا آن کشور روی بازسازی روابط تیرش با افغانستان تلاش کند. وای میگوید که با توجه به تجارب گذشته باور کردن به پاکستان بجز از جان گذشتن چیز دیگری نیست و همین خاطر باید در این گفتگوها قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی شامل باشند.
بله، همچنان در همین خصوص کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه میگوید که پاکستان هیچگاه به نرمی و خواستهای حکومت افغانستان تن نمی‌دهد. فوزیه سادات سمکنه یک عضو این کمیسیون میگوید که جامعه جهانی به خصوص آمریکا باید فشارها بالای پاکستان را افزایش بدهد تا این کشور در بخش تامین ثبات در منطقه همکاری صادقانه نماید. همکارم جاوید حسن‌زاده باز هم با خانم سادات مصاحبه کرده و نخست نظر وی را در مورد عملکرد و همکاری پاکستان با افغانستان پرسیده است.
به نظر ما پاکستان دشمن دائمی افغانستان است. هیچ وقت به دهن نرم و نازک امرای ما اینا نه به صلح میشنن و نه آماده ازی هستن که امرای ما صلح کنن، چون پاکستان زندگی و حیاتش در جنگ در افغانستان با اوناست. وقتی که در افغانستان جنگ باشه اینا امو پول و پیسه و از ایگه پای را که از امی جامعه بین ملی نابدست آوردن خود را به پای استاد کردن، حتی خود بسیار زیاد قویتر ساختن. ولی هازا تا جایی که نظر من میرسه این مردم ها به تو گپای آرام و آرام و از این گپای آسر خم نمی کنن و هیچ وقت اینا کار را که باید انجام بتن نمی تن.
بله، پس به نظر شما حکومت افغانستان از کدام راه پیش بره تا این مناسبات بین دو کشور بهبود پیدا بکنه و صلح در افغانستان تامین شود، در صورتی که گفتگوها به نظر شما نتیجه نمیده؟
افغانستان باید از طریق جامعه بین المللی با همپیمانای خود با اینا یک نشست داشته باشن، حتی یک مکتوبی را بر از اینا روان کنن. انمی اسنادایی که ثابت میسازه که پاکستان انتحاریای اخیر در کابل، در خصوصا در شهر کابل برا انداختن، اینمی اسنادا را رسما روان کنند به جامعه بین الملل و از پیمانهای خود باید، چون ما در پیمان داریم، امی یکی از پیمانهای ماست که هر وقت از تعرض از بیگانه ها به افغانستان می شود با اینا مجبور و مکلف هستند که دفاع از افغانستان کنند. در صورتی که به کنر راکت باران می شه، آیا ای از طرف دشمن به افغانستان یک تعرض نیست؟ فلحاظا از حکومت خانزی هستیم که جواب بالمثل بتیم.
بله، قسمی که شما قبلا اشاره داشتین که باید اسناد و شواهد با جامعه بین المللی حکومت افغانستان ارائه بکنه، دید شما در این مورد چی است که اگر فشارها از طرف جامعه بین المللی برای پاکستان افزایش پیدا بکنه، این پاکستان خود تانست قانع بسازد تا با افغانستان از رای مذاکره و از رای بهبود روابط پیش بیاید؟
بله دیگه، حال چون آمریکا هم میرفا میده و جامعه بین الملل هم میرفا میده که جای پرورش اینمی انتحارها و انتحاریها و انفجاریها کلش در اونمو پاکستان است. دیگه اینال چون اینا هم یک رویسی های از اینا را شناختن دیگه فلحاظا اینا ما میفهمیم که وقتی که جامعه بین الملل امرای از اونا نباشه، امرای ما باشه، امرای حق باشه، انشالله که پاکستان به زانو میارن.
بله، مصاحبه فوزیه سادات سمکنه را میشنیدید که در مورد صدور تروریسم از پاکستان به افغانستان و موقف جدید جامعه جهانی در قبال پاکستان صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حال هم اخبار اقتصادی را پیشکش میکنیم که همکارم نصرت پارسا ارائه میکند.
صرافان سرای شهزاده کابل پس از 4 روز اعتصاب کاری امروز یک شنبه فعالیتشان را سر گرفتند. ضیاء الکوزه سخنگوی شورای صرافان افغانستان به رادیو آزادی گفت شام روز گذشته زمان به اعتصاب کاریشان پایان دادند که حکومت خواستای آنان را قبول کرد. آقای الکوزه پیش از این به رادیو آزادی گفته است شورای صرافان حدود 3 ماه قبل 22 خواست از جمله ارائه جواز برای صرافان، پروسی قرضدهی برای مردم و عدم مداخله رئیس افغانستان بانک که در امور تشکیلات صرافان را به مقامات آن بانک ارائه کرده بود که به گفته وی افغانستان بانک سرانجام روز گذشته این خواست‌ها را پذیرفت. الکوزه میگوید با پذیرفته شدن این خواست‌ها اعتصاب صرافان در تمام افغانستان به پایان رسیده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگوید در سال جاری 30,000 تن انار به کشورهای مختلف از جمله هند و پاکستان صادر شدند. سید حفیظ‌الله سعیدی رئیس اداره به رادیو آزادی گفت در سال جاری محصولات انار حدود 110,000 تن بوده که 30,000 تن آن صادر و بقیه آن در داخل کشور به قیمت مناسب به فروش رسیده است. با گفته آقای سعیدی سال گذشته میزان صادرات انار به 20,000 تن میرسید. آقای سعیدی میگوید بیشتر این صادرات از طریق دهلیز هوایی کابل دهلی صورت گرفته و مفاد بسیار داشته است. این هم نرخ بعض مواد ارتزاقی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 50 کیلویی 1100 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان امروز یک لیتر پترول 46 افغانی و یک لیتر دیزل 48 افغانی به فروش میرسند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ بعضی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک پوند 95 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 50 پول و 1000 تلدار پاکستانی 610 افغانی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات زمستانی در ولایات ناامن به شدت جریان دارد و دستاوردهای خوبی هم داشته است. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات در شماری از ولایات در کنار دیگر مخالفان مسئله دولت، جنگجویان داعش نیز سرکوب شدند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی عملیات‌های زمستانی نیروهای امنیتی افغان را مفید می‌دانند، اما میگویند که جلب همکاری مردم در مؤثریت این عملیات بسیار مهم است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه عملیات‌های زمستانی نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع از وارد شدن تلفات به جنگجویان داعش در برخی ولایات سخن می‌زند. مقامات در این وزارت می‌گویند که گروه داعش در ولایت ننگرهار، جوزجان و بدخشان بیشتر سرکوب شده است و عملیات بر ضد آن همچنان ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت در برخی ولایت شماری از جنگجویان خارجی که در حمایت از داعش می جنگند نیز از پا در آمدند.
در یک هفته گذشته تلفات زیادی برای دشمن وارد شده است، به خصوص با گروه داعش. در یک عملیات 14 عضو این گروه کشته شده که 4 تنشان خارجی ها بودند. در عملیات دیگر 4 تنشان کشته شدند که 2 تنشان خارجی ها بودند. در ننگرهار نیز همه روزه بالای گروه داعش حملات صورت میگیرد و آنان سرکوب شدند. در ولایت بدخشان نیز در یک عملیات نیروهای امنیتی 6 تبع خارجی کشته شدند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که همین اکنون در چندین ولایت این کشور که با تهدیدات مخالفان مسلح روبروست عملیات ادامه دارد و تلاش می شود تا مراکز آنان از بین برده شود. فاریاب، کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، لوگر، پکتیا، اروزگان، ننگرهار، هلمند، فرا و بغلان از ولایتی است که به گفته سخنگوی وزارت دفاع مخالفان مسلح دولت در آن فعالیت بیشتر داشته و عملیات نیروهای امنیتی علیه مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. شماری از کارشناسان امنیتی نیز میگویند که عملیات‌های زمستانی نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفان مسلح به خصوص گروه داعش بسیار مفید است و باید با شدت ادامه یابد. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان میگوید که برای مؤثریت این عملیات‌ها باید به حمایت مردم و هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان توجه بیشتر صورت گیرد.
ما میتونیم از امکانات قوای هوایی که فعلا در اختیار ما است و از امکانات زمینی جلب همکاری مردم همه تحصیلات خود دارد. از همه مهمتر همکاری مردم لازم است. کوشش شود که طلبات ملکی را باشه و هماهنگی درست داشته باشد، مشکل حل خواهد شد.
در کنار گروه طالبان و شبکه حقانی، داعش که شماری از جنگجویان خارجی نیز شامل آنند، در افغانستان به حیث یک تهدید جدی پنداشته می شود که شماری از اعضای شورای ملی و مردم عام بارها آن را مطرح کردند. حتی برخی از کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران نیز از حضور و فعالیت داعش در افغانستان بارها ابراز نگرانی کردند. اما حکومت افغانستان همواره گفته است که گروه داعش در این کشور جای پا ندارد و سرکوب جنگجویان داعش به گفته وزارت دفاع این کشور یکی از اهداف عملیات‌های زمستانی نیروهای امنیتی افغان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی یک مورد مهم را از رویدادها برایتان داریم که سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان کاهش فوری تنش در سوریه شده است. آنتونیو گوترش این خواست را پس از آن مطرح کرده است که اسرائیل حمله های هوایی در داخل سوریه را انجام داده است. همکارم ستار فروغ همین موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و از ایشان می‌پرسیم که سلام آقای فروغ.
سلام به شما هم انایس صاحب.
نخست برای ما در مورد ازی بگوین که تقاضای منشی عمومی سازمان ملل متحد در این مورد به ما میشه بیشتر بگوین در مورد تقاضای منشی عمومی سازمان ملل متحد؟
بله، طوری که شما گفتین آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به دنبال حمله های هوایی اسرائیل در سوریه خواسته است که تنش در سوریه فوراً کاهش یابد. استیفن دویاریچ سخنگوی گوترش روز شنبه در یک اعلامیه گفت منشی عمومی سازمان ملل متحد تنش نظامی هشدار دهنده در سراسر سوریه و سرایت آن به سرحدات این کشور را از نزدیک دنبال میکند. دویاریچ گفته است که گوترش تاکید کرده که تمام جوانب در سوریه و منطقه به دنبال شعله‌ور شدن خشونت ها به شمول حمله های هوایی اسرائیل بر مواضع تحت حمایت ایران و عملیات نیروهای ترکیه در شمال سوریه باید قانون بین المللی را رعایت کنند. سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که آنتونیو گوترش از همه خواسته است که در زمینه کاهش بدون قید و شرط خشونت ها کار کرده و از خیشتنداری کار بگیرند. اسرائیل روز پنجشنبه گفت یک جت جنگی F-16 پس از برگشت از یک بمباری بر مواضع تحت حمایت ایران در سوریه توسط راکت ضد طیاره سقوط داده شد. بله آقای هنایش،
اسرائیل چرا دست به اجرای حمله هوایی در داخل سوریه زده آقای فروغ؟
اسرائیل پس از آن اقدام به اجرای حمله های هوایی در سوریه کرد که اسرائیل کشف کرد که آنچه را یک تیاره بی پیلوت ایرانی خوانده وارد حریم هوایی اسرائیل شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که کشورش خواهان صلح است، اما بعد دفاع از اسرائیل در برابر ایران ادامه می دهد. نتانیاهو گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده است. صدر اعظم اسرائیل افزود که او با پوتین مکلفیت و حق اسرائیل را برای دفاع از خودش در برابر حمله ها از قلمرو سوریه تصریح کرده و روی ادامه هماهنگی میان اردوهای دو کشور توافق کردند.
ایران با آنچه اسرائیل گفته است چه واکنش نشان داده؟ بسیار کوتاه آقای فرو.
ایران اظهارات اسرائیل را مضحک خوانده و آن را تکذیب کرده است. ایران گفته است که سوریه در پاسخ به این حمله های هوایی حق دفاع از خود را دارد. ایالات متحده آمریکا گفته است که از حق اسرائیل برای دفاع خودش قویا حمایت میکند.
تشکر از همکار ما ستار فروخ که موضوع مهم یک رویداد جهانی را پیشکش میکرد. و از سوریه به بلخ میرویم، چنانچه در آغازم اشاره کرده ایم. از ولایت بلخ خبر میرسد که صدها تن از جوانان که بیشترشان جوانانن از خیزش های اعتراض آمیز مردمی پاکستان که در برابر حکومت آن کشور تظاهرات و راهپیمایی دارند حمایتشان را اعلام کردند. در این مورد همکار ما یا خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیب زهیر در تماس تلفنی به صورت زنده و مستقیم داریم تا جزئیات رویداد را بیشتر به ما بگن. سلام آقای حبیب زهیر.
سلام باشم آقای عنایش.
خب چنانچه گفته میشه که گروهی که تعدادشان گفته میشه به صدها نفر هستند در بلخ اعلام حمایت داشتن از خیزش های مردمی پاکستان، چی نوع اینا حمایتشان چگونه مطرح کردن در ولایت بلخ؟
خب آقای عنایش، تحریک ادبی بلخ با رهبری بعض از اعضای شورای ولایتی بلخ که تعداد از باشون مزانی ولایت بلخ هم با خود داشتند که تعدادشان به سرخاتن می رسید، اینا در مقابل بر شورای ولایتی بلخ جمع شدند و حمایتشان را از تظاهرات گسترده ای که علیه حکومت پاکستان اونجا آغاز شده و به نهمین روز خود رسیده اعلان کردند و اونا گفتند که این تظاهرات به دلیل ازی است که حکومت پاکستان شبکه های تروریستی را در سرحدات میان پاکستان و افغانستان مورد حمایت قرار داده و همچنان اقوامی که اونجا اقلیت قرار داده اینا مورد تعصب قرار میتن و دلیل عمدی و اساسی بود که اینا به نحو همدردی را و به نحو یعنی ابراز همدردی بکنن با کسایی که در اونجا سوی حکومت پاکستان مورد ستم قرار گرفتن و اکثر اینا پشتون هستن. یک مسئله دیگه ای که اینا گفتن که حکومت پاکستان افراطیت را دامن میزنه و افغانهای از دو طرف که در مرز قرار دادن و هم مهاجرینی که در اونجا در پاکستان هستن و هم افغانهایی که در اینجا هستن از دست حکومت پاکستان و حمایت هایش از توریسم اینا در حزاب هستن و از حکومت افغانستان تقاضا کردن که هر چی زودتر در مورد به راکت پروانه های اخیری که در ولایت سرحدی اینا انجام دادن در ولایت شرقی جواب مردمی با پاکستان داشته باشه.
خب از آقای مجیب، در مورد این اعلام حمایت تنها متعلق به همین گروه هایی است که گفتم یک مقدار معین است و یک تعداد از اعضای شورای ولایتی ایره سازمان داده، آیا در ذهنیت عامه در بلخ چگونه است؟ به خاطر این خیزش های مردمی که اکثرشان از اهل پشتون هستند در پاکستان دست به تظاهر زدند، ذهنیت عامه چگونه است و جامعه مدنی بلخ؟
ذهنیت عامه اینچنین است که اینا پاکستان را بخصوص شبکه استخباراتی پاکستان حامی تروریسم در منطقه می دانند و در کل حملاتی که اخیرا در مرکز و یا هم در سایر ولایت افغانستان مشاهده از بودیم اینا میگن که به نحو شبکه استخباراتی پاکستان در رقب از مسائل قرار داره و هر نوع عکس
العملی
که در
تشکر.
مقابل به اصلاح
افراطیت
در پاکستان صورت
بگیری نازو عمل تشکر همکار ما مجیب حبیبزی از بلخ گزارش میداد که در مورد گروه هست که تعدادشان به صدها تن از جوانان میرسد به خاطر خیزش های مردمی بلخ حمایتشان اعلام کردن. و گزارش اخیر این لحظات نیمه اول برنامه در مورد الماس گرانبهاترین سنگ در جهان است که یک پارچه آن تا بیش از 70 میلیون دلار هم فروخته شده. رنگ های نایاب آن گلابی، نارنجی، آبی و سبز هستند که به نترت این رنگ ها را دیدیم. اما حالا انتظار می رود گرانترین الماس جهان که سفید رنگ است در همین ماه در لندن فروخته می شود. همکارم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در مورد این.
الماس به شکل یک توت زمینی قرار است در نمایشگاه در لندن به مزایده گذاشته شود. این الماس سفید رنگ 102 قیراته انتظار می رود به بالاترین نرخ فروخته شود. تا حالا یک پارچه الماس که 163 قیرات بود به بلندترین قیمت در جهان فروخته شده. این پارچه در سال 2013 میلادی در یک مزایده در هنگ کنگ به قیمت 71 میلیون دلار فروخته شد. پتی وونگ رئیس شرکت سوتی بای الماس را که قرار است به زودی در لندن به فروش گذاشته شود خیلی نایاب عنوان می کند. این بزرگترین الماس در رکورد اینستیتوت سنگشناسی امریکاست که با تمامی معیارها از جانب منتقدان مطابقت دارد. الماس که در ترکیبش فقط ماده کربن دارد بیشتر از قاره افریقا به دست می آید. دانشمندان می گویند تا 50% الماس فعلی در جهان در کشورهای مرکزی و جنوبی افریقا کشف شدند. متبقی 50% در روسیه، امریکا، کانادا، برزیل، هند و استرالیا به دست آمدند. جالب است بدانید که در نظام شمس سیاره‌های اورانوس و نپتون مملو از الماس هستند، اما رسیدن با سفینه‌های فضایی سری تا اورانوس 10 سال و تا نپتون 12 سال وقت خواهد گرفت.
بله، ساعت 1:30 بعد از ظهر افغانستان و در نیمه دوم برنامه رسیدیم و حالا همکارم آرش همایون فشرده خبرها را دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است ازبکستان در آینده نزدیک یک نشست منطقه‌ای را برگزار کند. یک مقام وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید صرف در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ ها و ناامنی ها بیجا شدند. حدود 1800 دختر که خانواده هایشان از ولایات سرپل و فاریاب بیجا شدند در ولایت شبرغان شامل مکتب شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس یک هیئت روز جمعه به تاشکند رفته است با همتای ازبکستانیش در شهر تاشکند ملاقات کرد. و سلسله مسابقات پنجاوره بین‌المللی کرکت، امروز تیم ملی کرکت افغانستان باز هم با تیم ملی کرکت زیمبابوه روبرو خواهد شد. یک فعال کانادایی ایرانی الاصل در زندان تهران درگذشت. وزیر دفاع جرمنی با نیروهای این کشور در منطقه کردستان عراق دیدار کرد. اسرائیل 12 موضع نیروهای سوریه و جنگجویان ایرانی را در داخل قلمرو سوریه مورد هدف قرار داد. و سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان تشنج زدایی در بحران بین سوریه و اسرائیل شده است.
بله، و طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر را آماده نشر داریم و این هم شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خوشحالم که باز هم من عبادالله حنانزی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. امید است که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. ماموریت حمایت قاطع یا ناتو در افغانستان میگوید که عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و منابع مالی طالبان را پس از هلمند به شمال افغانستان نیز گسترش دادند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا هم مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
چهار تن به اتهام قاچاق 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار به روز سه شنبه طی دو مورد عملیات 404 کیلوگرم چرس را در ولسوالی سرخرود هنگام کشف کردند که قاچاقبران می‌خواستند آن را توسط دو موتر به دورخم قاچاق کنند. آقای دانش می‌گوید که در پیوند با قاچاق این مواد 4 تن دستگیر شدند. قابل یادآوری است که پلیس از آغاز سال روان تا حال 214 تن مواد مختلف النوع را از 34 ولایت کشور کشف کرده اند و 2457 تن به اتهام قاچاق آن نیز بازداشت شدند. پلیس از قاچاق 41 کیلوگرم هیروئین در ولایت بغلان جلوگیری کرد. اکرام الدین سری، قمندان امنی بغلان، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این 41 کیلوگرم هیروئین در یک موتر تیلری جاسوسی شده بود و قرار بود از ولایت بغلان به کابل قاچاق گردد، اما در مربوطات شهر پلخمری از سوی پلیس کشف و ضبط شد.
موتر نو توربوی تانکری است که مقدار 41 کیلو 500 گرم ایروین که در توربو جابجا شده بود که کشف و ضبط بکنن. یک نفر مظنون در رابطه به تجزیه گرفتار شده و جریاناتش باید طی مراحل قانونیش به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
در پیوند به قاچاق این مواد راننده موتر تیلری بازداشت شده است. نیروهای افغان یک لابراتوار تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. وزارت دفاع ملی میگوید این لابراتوار در جریان عملیات خاص نیروهای افغان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند زمانی مورد حمله قرار گرفت که مخالفین مسلح سرگرم تولید هیروئین بودند. در این عملیات یک تن کشته شده و مقداری از مواد مخدر نیز از بین برده شده است. قابل یادآوری است که عملیات مشترک هوایی و زمینی نیروهای افغان بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند از ماه دسامبر سال گذشته ادامه دارد و تا حال بیش از 30 کارخانه از بین برده شده است و رویداد اخیر هفته این که 13 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل و خارج از کشور بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 13 تن 5 تن آنان هنگام قاچاق 3.685 کیلوگرم هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان دستگیر شدند. 8 تن دیگر این افراد هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در 6 ولایت کشور بازداشت شدند و از نزد آنان 3 کیلوگرم هیروئین، 177 کیلوگرم تریاک و بیش از 580 کیلوگرم چرس به دست آمده است.
جهان سپاس از همکارمان نیلاب نظری که رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مواد مخدر برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای شما آماده ساختیم. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان میگوید که از آغاز عملیات هوایی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان نزدیک به 200 میلیون دلار و طالبان مسلح و گروه های مافیایی مواد مخدر خسارت وارد کرده است. طالبان یک سازمان جرمی است که قواعدشان را از درک فروش مواد مخدر به دست می آورند. در یک گزارش دیگر از ولایت هرات می شنوید که شمار از معتادین مواد مخدر پس از تداوی با خانواده هایشان یک جا شدند.
تازه امروز یاد گرفتیم که چی رقم زندگی کنیم، چی رقم با مردم برخورد کنیم، چی رقم با خانواده برخورد کنیم، اصلا چی رقم دیگه مواد نکشیم.
شنونده های عزیز، مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
او مردم چی گپ است؟ خیریت فاس چرا راه را بند کردین؟
آجی صاحب گپ قابل تشویش نیست.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست میپردازیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف نابودسازی منابع تمویل مالی طالبان از ولایت هلمند به شمال افغانستان گسترش یافته است. جیمز هیکر، قماندان قوت‌های هوایی ناتو در افغانستان، به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل در واشنگتن به خبرنگاران گفت که از آغاز این عملیات تا حال 30 میلیون دلار تنها به طالبان مسلح زیان وارد شده است و ده ها کارخانه تولید هیروئین را نیز از بین بردند. از سوی دیگر شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، به این باور است که پس از هلمند، بدخشان دومین منبع مهم عایدات برای طالبان مسلح و گروه‌های مافیایی است. تفصیل بیشتر این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
قماندان قوات‌های هوایی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو به هدف از بین بردن منابع عایداتی طالبان مسلح هنوز نیز ادامه دارد. جیمز هکر، قماندان قوات‌های هوایی ناتو در افغانستان، به روز پنجشنبه به واسطه ویدیو کنفرانس از کابل در واشنگتن به خبرنگاران گفت نیروهای ناتو را در این عملیات کماندوهای افغان، قلوردوی 215 میوند و نیروهای هوایی افغان حمایت و همکاری می کنند. آقای هکر گفته است که از آغاز این عملیات تا حال به طالبان مسلح و گروه های مافیایی نزدیک به 200 میلیون دلار زیان وارد شده است.
طالبان یک سازمان جرمی است که کوایدشان را از درک فروش مواد مخدر به دست می آورند. از ماه نوامبر سال 2017 میلادی قلوردوی 215 میوند، کماندوهای افغان و نیروهای هوایی افغان در همکاری مشترک با نیروهای آمریکایی 30 میلیون دلار به گونه مستقیم به طالبان و بیش از 160 میلیون دلار نیز به گروه های مافیایی مواد مخدر زیان وارد کرده است. این عملیات همچنان ادامه خواهد یافت، نه تنها در هلمند بلکه به تمامی نقاط افغانستان گسترش می‌یابد.
عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر و نابودی منابع عایداتی طالبان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی آغاز شد، اما به دلیل بلند بودن سطح کشت کوکنار در هلمند این عملیات تا حال تنها بالای همین ولایت متمرکز بود. ماموریت حمایت قاطی به روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفت که عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و ناتو به شمال شرق افغانستان نیز گسترش یافته است که بر علاوه سرکوب گروه‌های تروریستی، نابودسازی منابع عایداتی طالبان نیز از اهداف عمده آن گفته شده است. از سوی دیگر شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان به این باور است که پس از هلمند بدخشان دومین منبع بزرگ عایداتی طالبان و گروه های مافیایی است. آقای همدم می گوید طالبان مسلح و گروه های مافیایی بخش اعظم عوایدشان را از درک استخراج غیر قانونی منابع طبیعی و پروسس مواد مخدر به دست می آورند.
بدخشان اولی که یک ولایت است که در زر مواد مخدر بالخصوص تریاک بیشتر است، دومی که زمینی پروسس یا لابراتوارش هم بیشتر است، چون اراضی یا کوها زمینی را مساعد می‌سازد که به صورت مسئول اونا لابراتوار ایجاد کنن و در نهایت مازی سیمی که به صورت بسیار ساده میتونن قاچاق برا که از بدخشان به کشورهای آسیا میانه و از اینجا به اروپا و دیگر جا مواد مخدر انتقال بدن. به خاطر ایالات متحده آمریکا هم تمرکز بیشتر ایوار به شمال افغانستان کرده.
شفیق همدم میگوید ساختار و موقعیت کارخانه های تولید مواد مخدر در بدخشان در مقایسه با سایر ولایت تفاوت دارد، زیرا بدخشان ولایت کوهستانی است و بیشتر کارخانه های تولید هیروئین در کوه ها و مغاره ها ساخته شده است. آقای همدم با توجه به نتایج عملیات نیروهای مشترک افغان و خارجی در سه ماه گذشته دوام این عملیات را مؤثر می‌داند.
گزارشی بود در مورد گسترش عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد کارخانه‌های تولید مواد مخدر در افغانستان که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. همزمان با افزایش عملیات نیروهای مشترک افغان و ناتو بر ضد مواد مخدر و منابع مالی طالبان در افغانستان، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر این کشور خواهان مبارزه جدی علیه مواد مخدر در کنار مبارزه با تروریسم است. زیرا با باور مسئولان این وزارت، نامنی و مواد مخدر عوامل با هم مرتبط معضل جنگ در افغانستان است. همکار ما مرسلین ارسلا در این رابطه با عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که علت افزایش کوکنار در سال 2017 میلادی چی بود؟
دلایل متعدد داره، هم یک قسمت مشکل در داخل کشور و یک قسمت هم در بیرون کشور برمیگرده. رابطه بسیار مستقیم میان عرضه و تقاضا وجود داره. موجودیت ده ها میلیون معتاد در منطقه، بلند رفتن تقاضا به مواد مخدر باعث بلند رفتن نرخ مواد مخدر میشه و این انگیزه میتونه برای کشت کنندگان که بیشتر کشت بکنند. اگر گزارش سروی سال 2017 نگاه شود، دیده میشه که کشت مواد مخدر بیشتر در ساحات که ناامنی نسبتاً بیشتر هست به طور نسبی افزایش داشته، که یک نوع ارتباط میان مواد مخدر و ناامنی نشان میده. بیشتر در ساحات هلمند، کندهار، نیمروز، در ولایات جنوبی، همچنان ولایات جنوب غربی، به طور هم در ولایات شرقی کشور که تهدیدات امنیتی نسبتاً بیشتر هست، در او ساحات کشت مواد مخدر هم نسبتاً افزایش پیدا کرده.
گفته میشه که حکومت افغانستان در بخش از یک قناعت به توجه جامعه جهانی که یک مشکل یا معذر بین‌المللی است، البته تا بالا موفق نشده که جامعه جهانی را قناعت بده در این بخش که همگونه که با توریسم مبارزه میشه با مواد مخدر مبارزه صورت بگیره. علت چی بوده که جامعه جهانی قناعت نکرده و آماده از این نشده که همزمان با مبارزه با توریسم امو جدیت و مبارزه با مواد مخدر هم به خرج بده؟
اگر به قطعنامه‌هایی که در این راستا وجود داره، اگر به کنوانسیون‌های بین‌المللی که در راستای مبارزه با مواد مخدر هست توجه شود، دیده میشه که موزل مواد مخدر یک موزل بین المللی پنداشته شده و تعریف شده و مبارزه با مواد مخدر با عنوان مسئولیت مشترک همه کشورها تعریف شده. بنابری ایجاب میکنه که همه کشورها در این راستا تلاش داشته باشند. نشست های بین المللی از جمله نشست سیندی یا کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که سالانه در ویانا تدویر پیدا میکنه، به می ترتیب نشست یون گس در راستای مبارزه با مواد مخدر یا نشست مجمع عمومی سازمان ملل، همه ایش تاکید به این داشتن که موزل مواد مخدر یک موزل جهانی است و مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت مشترک است. همه کشورها در این راستا مسئولیت دارند، چون اگر کشت در یک ساحه است، قاچاق، ترافیک و ترانزیتش در دیگه کشور هاست و کانسامپشن و مصرفش در دیگه کشور هاست.
اگر از تعهد حکومت افغانستان با ما بگوین، چون مواد مخدر و توریسم و جنگ افغانستان وابسته به هم دیگه خوانده میشه، و سوال آینده چی تعهد شما از جانب نهادهای مسئول امنیتی مدست آوردین که اونا به تعهد کرده باشند که همزمان به مبارزه با توریسم و مواد مخدر هم میپردازن؟
در نظر هست که تلاش ها در این راستا بیشتر شود. تعهد در این راستا وجود داره. وزارت مبارزه با مواد مخدر به خصوص متعهد هست که در سال آینده در راستای گسترش برنامه مبارزه با مواد مخدر در تمام عرصه ها توجه بیشتر بکنه. برنامه آگاهی عامه با همکاری سایر نهادهای زیره گسترش خواهد یافت. ما تلاش داریم تا برنامه معیشت بدیل و انکشاف بدیل متناسب به هر ولایت و با توجه به ضروریات موجود گسترش پیدا بکنه. به این ترتیب ظرفیت تداعی معتادین طبیعی هست که رویش کار جریان داره تا افزایش پیدا بکنه، بیشتر از پیش شود. اگر در داخل تلاش بیشتر صورت بگیره و در سطح جهان نیز در این راستا تلاش ها بیشتر شود، طبیعی است که نتیجه بیشتر و مثمرتر دارد. نمیشه که بالای یک بخش از این سیکل تمرکز صورت بگیره، حالان که سایر اجزای سیکل به صورت هماهنگ مورد تمرکز و توجه قرار نگیره.
فروتن صاحب، شما از معیشت بدیل گفتین، برنامه ها تطبیق شدن سال گذشتم، اما دهقین هم بعضن انا ادامه میکنن که به اساس نیازمندی ها و مجبوریت ها مواد مخدر بکشت، مواد مخدر رو آوردن. معیشت بدیل چی فکر میکنیم که حالا چقدر مؤثر بوده؟
در ساحات که برنامه معیشت بدیل تطبیق شده، به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته نشان میده که در اون ساحات کشت مواد مخدر کاهش پیدا کرده. معیشت بدیل مسئولیت چندین ارگان زیربط هست. برنامه‌ای که در چوکات وزارت مبارزه با مواد مخدر در ولایات مختلف تطبیق شده، مثل برنامه فودزون در قندهار، همچنان برنامه کاردف یا برنامه انکشاف فراگیر زراعت و دهات، همچنان برنامه پروژه‌های جی پی آی که در ولایات متعدد تطبیق شده، اینها به نحو تاثیرگذاری خود را داشته. ایجاب میکنه که برنامه معیشت بدیل گسترش داده شود، پروژه های بیشتر در ولایات تطبیق شود، تا دهقین به بضاعت افغانستان که در برخی موارد نرسیدن برنامه معیشت بدیل سبب میشه که اونا به کشت بپردازن، به اون نیازمندی هایشان رسیدگی شود.
عثمان فروتن رئیس پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود که در رابطه با گسترش مواد مخدر در سال 2017 میلادی با همکار ما مرسلین ارسلا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت هرات میپردازیم. نزدیک به 300 تن از معتادین مواد مخدر در ولایت هرات بعد از تکمیل شدن تداویشان در مراکز ترک احتیاط دوباره با خانواده هایشان یکجا شدند. کمیسیون جمع‌آوری معتادین که متشکل از نهادهای مختلف دولتی اند بر تداوم تداوی معتادین در این ولایت تاکید می‌ورزند. اما مسئولان امکانات موجود تداوی در این ولایت را کافی نمی‌دانند و می‌گویند که فعلا در حدود 60,000 تن در این ولایت معتادند، در حالی که تعداد مراکز تداوی فقط 4 مرکز است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
290 تن از معتادین بعد از 20 روز تداوی در مراکز ترک اعتیاد ولایت هرات به آغوش خانواده‌هایشان پیوستند. حسن یک از این افراد است که در ایران به اعتیاد روی آورده است. او که باشنده اصلی ولایت میدانوردک است میگوید که با ترک اعتیاد زندگی دوباره را آغاز میکند.
من بردن نم کمپا. کمونجا چی 20 روز خوابیدم ترک کردیم من. تازه امروز یاد گرفتم که چی رخم زندگی کنیم، چی رخم با مردم برخورد کنیم، چی رخم با خانواده برخورد کنیم، اصلا چی رخم دیگه مواد نکشم، چون اگر مواد بکشم دوباره پس همی تو پس کشوهای شهر هستم.
آدمگل از جمله افراد دیگر است که بعد از تداوی 20 روزه اعتیاد را ترک کرده است. آدمگل مهاجرت به ایران و موجودیت کشتزارهای مواد مخدر در افغانستان را آغاز برای روی آوردنش به اعتیاد می‌خواند.
ایران سیاست قدر می‌دادن این طریقه که ما افغانستان که همون دیدن یه دک زمین خود ملکش هست دیگه اونجا عملی نبودیم، از اونجا عملی شده نامدیم، اینجا عملیم، اینجا در خانه خود عملی شدیم. ولی بسیار خوش هستیم که دست ما را گرفتن، خوش هستیم از این مواد بسیار خسته شده بودیم، بسیار ناامید بودیم.
مسئولین ریاست صحت عامه هرات میگویند بیشتر این افراد از ولایات مختلف افغانستانند که از سوی مراکز مختلف ترک اعتیاد تداوی شدند. ازمره حسین مسئول کاهش تقاضای مواد مخدر ریاست صحت عامه میگوید
290 نفر از معتادین مواد مخدری که بعضن خانواده داشتند و بعضن بدون خانواده بودند، اینا توسط کمیسیونی که در سطح ولایت تشکیل شده بود فیصله برای شد که این معتادین جمع بری بشن و در مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات هست، در این مراکز اینا انتقال بشن و تداوی بشن، که خوشبختانه امروز ما و شما شاهد رخصت شدن یا سپری شدن صرف مرحله سمزدایی از اینا که 21 روز در بر میگیره در این مراکز بودیم.
مسئول کاهش تقاضای مواد مخدر صحت عامه هرات بر تداوم جمع‌آوری و تداوی معتادین در این ولایت تاکید می‌ورزد. ازمره حسین میگوید آنان مصمم هستند تا با همکاری مراکز ترک اعتیاد مانع 100 تا 150 تن از معتادین را در این ولایت تداوی کنند.
کمیسیون فیصله کرد که سردی زمستان و مخشوشیت از هان عامه نشه که سبب مرگ و میر از اینا بشه، ما همی بود که اینا را جمع‌آوری کردیم و جمع‌آوری ما بعد از این مراسم هم باز ادامه داره. در ماه قراره که ما در کمیسیون فیصله کردیم 100 تا 150 نفر باید جمع‌آوری بشه.
پروسه تداوی و جمع‌آوری معتادین از همه بیشتر مورد استقبال خانواده‌های قرار گرفته است که فرزندانشان با مواد مخدر مبتلا شده بودند. رحیمه مادر یک از این معتادین خوشحال است که فرزندش تداوی شده و از اعتیاد دست کشیده است.
پیاریزی خیلی ولی فشار داد که باید تو کار کنی. یکی اگر زمان رسید که دو روز برفت کار نشید بیامد به خانه ایر بزد گفت باید دیگه بری که بری. شش برشید بچه اینو گم بود. زمانی که من دو روز بیام هم پیش زی برادر رو که اربی دنقه خستر میکنده شید. از امروز بلندی تر از تر ما مادر رو از امی متادا سر بلندتر کسی میه.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید بیش از 60,000 معتاد در ولایت هرات بوده باشند که بیشترشان در ایران به این پدیده مبتلا شده و سپس از سوی ماموران ایرانی به هرات فرستاده شدند. جیلانی دقیق رئیس این اداره از تلاش‌های این کمیسیون به خاطر تداوی معتادین ستایش می‌کند، اما می‌گوید که این روند در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که دولت و نهادهای مختلف حمایت کننده زمینه کار را برای معتادین بعد از ترک اعتیاد مساعد سازند.
در افغانستان که بعد از درمان یقیناً که شرایط کار برشان مساعد نیستند، نوازش فامیلی برشان مساعد نیستند، تفریح و ورزش برشان مساعد نیستند و یقینی کامل که 1% معینی پس روی میارن با مواد مخدری و این مایه نگرانی هستند.
کمیسیون جمع‌آوری معتادین میگوید بعد از ختم این دوره 20 روزه کوشش میکنند تا مرحله روان درمانی را بالای معتادین انجام دهند. در حال حاضر 2 شفاخانه و 4 کلینیک به خاطر تداوی معتادین در ولایت هرات فعال است. اما جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر هرات میگوید که این مراکز برای درمان بیش از 60,000 معتاد در این ولایت کافی نمی باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شاپور صابر بود که از ولایت هرات راپور می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که با شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه ای را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
او مردم، چی گپ است؟ خیریت خواست؟ چرا راه را بند کرده نه؟
آجی صاحب، گپ قابل تشویش نیست. اینجا یک پودری مرده و مردم سعیلش هم میکنن. عجب مردم هستن، فقط مرده را نهیدن در زندگی خود.
چرا پودری انسان نیست؟ تو پاشو که ما ببینم. وکیل صاحب، این جوان کی است که مرده بیچاره اتو به عزت افتاده ایجا هست؟
آجی صاحب، خانه از این پودری در اینجا نیست. از کدام جای دیگه آمده بوده؟ در اونو خانه خرابه بود و باش داشت، از سردی هوا مرده.
اوه، چرا در این منطقه یک آدم دلسوز نبود که کتیش کمک میکرد و دستش میگرفت؟
آجی صاحب، تو هم عجب گپای میزنی. به یک پودری ها کی رسیدگی میتونه؟ کل کوچه از پودری ها پر است، دولت هم در قصهشان نیست.
آله چی کنیم؟ شما خو وکیل گذر هستین، چی نظر میتین؟ چطور کنیم؟
آجی صاحب، شارواله رو خبر کردیم، آله امبولانس روان خواد کردن که جسدش از اینجا ببره.
آله ما باید حتما منتظر شارواله باشیم. چرا؟ ما انسان نیستیم و یا این مرده انسان نیست؟ ما خود ما غمشه میخوریم برادر.
آله ما چی کده میتونیم آجی صاحب؟
کدام لشکر خو نیست برادر، ما خود ما غم کفن و جنازهش میخوریم و خلاص.
آجی صاحب، برای تو خو معلوم است که اینجا هدیره هر قوم مشخص است. این مرده بیگانه را کی کسی به اجازه میده که در هدیرهشان دفن کنیم؟
خیر است، مهم نیست برادر، ما در هدیره خود دفنش میکنیم، پروا نداره.
یار آجی صاحب، تو مجب گپ میزنی. اگه سبا اقاربش پیدا شدن و سر ما دعوا کردن که مردکه را شما کشتین، باز ما چی جواب بدیم؟ وان که دولت غمشه بخوره.
خو اگه خدا از ما پرسان کنه که من یک پیسه برات داده بودم و دارایی داده بودم، اما تو مراسم تدفین و جنازه یک انسان انجام ندادی، باز ما پیش خداوند چی جواب بگویم؟ رویم سیاه خواد شد.
آجی صاحب، چی چرت میزنی؟
ما بسیار مردم بدبخت هستیم. جسد یک انسان در پیش روی ما افتاده، اما ما دست زیر زناخ برای ششتیم و سیل میکنیم.
آجی صاحب، این خو صد یا هزار پودری نیست که ما همشه بخوریم. این میلیون ها پودریست، برای کل از یاد توانه کی میرسه که همراهشان نمدردی و همکاری کنه؟
خیر است، کوشش انسانی خودا میکنیم. ما برازی یک رای اساسی پیدا میکنم، بیغم باش. تنها یک معتاد نه، کل معتادا قابل احترام و دلسوزیست برادر.
حاضرین گرامی، امروز ما مرکز تداوی معتادین افتتاح می کنیم که خوشبختانه وزیر صاحب سعادتامه هم تشریف آوردن. نخست از همه از وزیر صاحب محترم تقاضا می کنیم که تشریف بیارن و در مورد این مرکز صحی صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، افزایش تعداد معتادین در افغانستان ما را رنج می ده. هر معتاد برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و یا مادر ماست. حکومت تا حال توان ایره نداره که کل معتادین تداوی کنه. اما خوشبختانه ای وطن فرزندای دلسوز هم داره. ای تو فرزندانه که با تلاش و عرق ریزی پول کمایی میکنه و بازمی پول بالای فقیرا مصرف میکنه. از جمله آدمای خیراندیش یکی هم حاجی صاحب نادرخان است. نادرخان خدمات دیگام انجام داده، اما ما تنها از خدمات امروزیش یادآوری میکنیم. این مرکز تداوی معتادین با مصرف شخصی حاجی صاحب نادرخان ساخته شده و با پول شخصی حاجی صاحب فعالیت میکنه. این یک مرکز مجهز است. ما باور دارم که تعداد زیاد معتادین در این مرکز تداوی میشن. امیدوار هستم که دیگر تاجران کشورم به این مسئله توجه کنند.
تشکر از بیانی وزیر صاحب. حال از وزیر صاحب سعدامه محترمانه خواهش میکنیم که تقدیرنامه وزارت سعدامه را به حاجی صاحب نادرخان تسلیم نمایند. حاجی صاحب نادرخان، لطفاً دوستا به افتخارشان کف بزنین.
حاضرین گرامی، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران، به ویژه وزیر صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله. اولتر از همه ما از مردم محل تشکری میکنم که بنده را تشویق و تقدیر کردند. جوانان دست و پای جامعه اند. اگر این دست ها سالم نباشند، جامعه نیز سالم نخواهد بود. همین جوانان امروز بزرگان فردا هستند. اگر جوانان امروز ما مریض باشند، بزرگان فردای ما هم صحتمند نخواهند بود. هرگاه بزرگان جامعه مریض باشند، پس جامعه مریض خواهد بود. ما بیش از این وقت شما را نمیگیرم. خداوند توفیق خدمات بیشتر به ما و شما نصیب گرداند و سلام.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، داشته های برنامه ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باسم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.